به نام خدا. با سلام خدمت شما دوستان عزیز به سومین درس از سلسله درس‌های آموزش تحقیق در عملیات توسط گروه آموزشی بین‌یاب خوش آمدید. در درس دوم روش سیمپلکس اولیه رو برای حل مسئله برنامه‌ریزی خطی معرفی کردیم. در این دست مقدماتی که برای استفاده از روش سیمپلکس اولیه مورد نیاز بود رو مرور کردیم. مقدمات چیا بودن؟ اینکه ما باید برای اینکه بتونیم از روش سیمپلکس استفاده بکنیم مدلمون یک فرمت خاص باشه. فرمتش چی بود؟ به صورت ماکسیموم بود، فرمت معادلات به صورت تساوی، هر متغیر نامنفی باشد و برای هر محدودیت یک متغیر اساسی داشته باشه. متغیر اساسی ویژگیش چی بود؟ متغیر اساسی ویژگیش این بود که در تابع هدف در محدودیت مورد نظر ضریبش یک بود و در سایر محدودیت ها ضریبش صفر بود. خب اگر ما اینو داشته باشیم، در واقع این امکان برای ما وجود داره که بتونیم با استفاده از روش سیمپلکس مسئله‌مون رو حل بکنیم. ما در درس یک خدمت شما گفتیم که برخی از حالت‌های خاص مسئله برنامه‌ریزی خطی رو میشه از حل ترسیمی به دست آورد. مثلا مسئله ما جواب یونیک بهینه داشته باشه، جواب بهینه چندگانه داشته باشه، مسئله ما بهینه یا نامحدود داشته باشه و فضای امکان پذیر مسئله ما امکان ناپذیر، فضای امکان پذیر ما توهی باشه یا به عبارتی مسئله جواب نداشته باشه. اگر تعداد متغیرهای ما کم بود به صورت ترسیمی، یعنی 2 یا 1 بود به صورت ترسیمی میشد، ولی وقتی تعداد متغیرها زیاد میشه این امکان وجود نداره و ما از ساختار مدل به راحتی نمیتونیم تشخیص بدیم که یک مدل یکی از این 4 شرایط داره. روش سیمپلکس ابزاری بود که این کمک رو به ما میکرد که چطور میتونیم وضعیت یکی از حالتهای خاص مسئله برنامه‌ریزی خطی رو تشخیص بدیم. حالتهای خاصی بود که در واقع ما امکان اضافه کردن متغیر اساسی به مسئله رو نداشتیم و باید از متغیرهای مصنوعی استفاده کردیم. روش ام بزرگ و روش فاز 1 فاز 2 برای این استفاده شد که ما مجموع متغیرهای مصنوعی یک مدل رو کمینه کنیم. اگر مجموع متغیرهای مصنوعی یک مدل کمینه میشد و برابر با 0 بود، اون مدل جواب داشت. در غیر این صورت بدون اضافه کردن متغیر مصنوعی مدل جواب بهینه نداشت. اگه خاطرتون باشه، پس ما برای اینکه بتونیم یک مدلی که ساختارش استاندارد نیست با استفاده از روش سیمپلکس حل کنیم، نیاز داشتیم که یه سری محدودیت متغیر بهش اضافه کنیم که همون متغیرهای مصنوعی و کار ما رو خیلی سخت می‌کرد. دو تمرین‌ها با هم دیدیم. اما تو روش تو درسی که این قسمت رو به عنوان نظریه همزادی، ما یک دستور حل به نام روش سیمپلکس همزاد خدمتتون معرفی می‌کنیم که به راحتی میتونه مسائلی در این قالب رو حل بکنه. بخش آخری که از درس قبلی نیاز دارم که من اینجا خدمتتون مرور کنم در خصوص هزینه‌های سایه بود یا شادو پرایس. شادو پرایس در تئوری همزادی در واقع مقدار بهینه متغیرهای همزادی است. شادو پرایس همون ارزش یک محدودیت بود و هر چی بیشتر بود ارزش اون محدودیت بر ما بیشتر. کاربرد شادو پرایس و نحوه محاسبش بدون استفاده از جدول سیمپلکس اولیه تو این بخش ما بیشتر بهش میپردازیم و خواصی که این متغیرها دارن. خب الان میپردازیم به مباحثی که توی این درس با هم مرور میکنه که مبانی نظریه همزادی هست. که نظریه همزادی ریاضیات خیلی قوی داره، ولی من ترجیح دادم که توی این درس سعی کنم با مثال این نظریه ها و تئوری های مهم خدمتتون معرفی کنم و انشالله یک درسی در حال طراحی هستش که در این درس شما میتونید با مبانی ریاضیات نظریه همزادی آشنا بشید و اونو استفاده کنید. ولی فعلا به صورت عمومی من ترجیح دادم که با مثال تئوری های مهم نظریه همزادی خدمتتون معرفی کنم. و در بعد روش سیمپلکس همزادو که بر اساس نظریه همزادی ارائه میشه خدمتتون معرفی میشه و در انتها هم تمرینایی برای جا افتادن این دو بخش خدمتتون معرفی میشه. خب کارو شروع میکنیم با این مدل. اول از همه که من مدل خدمت شما بگم، توی ادبیات تحقیق در عملیات فارسی نظریه همزادی یا کلا همزاد، متغیرهای همزاد، مسئله همزاد به عنوان دوگان یا نظریه دوگانگی و یا مسئله همزاد به جای مسئله ثانویه به جای مسئله همزاد ارائه میشه. این که کدوم رو انتخاب کنید در اختیار شماست، ولی تجربه نشون داده که وقتی کسی حرف از دوگانگی میزنه، اولا دید منفی نسبت به یک مسئله ایجاد میشه، ثانیا وقتی که شما از مسئله ثانویه استفاده میکنی احساس میکنی که مسئله اولیه اصلا مهمتره و بعد مسئله ثانویه. اینجوری نیست و در واقع جفت این مسائل، مسئله اولیه و مسئله همزاد، از اهمیت یکسانی برخوردار هستن و مانند دو قلو هستن که همیشه یک ویژگی یکی رو در یکی دیگه میشه استخراج کرد. خب من اول از همه برای اینکه یک مدل همزاد رو خدمت شما بگم که چطوری میشه ارائه کرد، یک مدلی رو در نظر بگیریم به این صورت که میخوایم ماکسیمایز کنیم سی جی ایکس جی، جی از یک تا محدودیت ها آی جی ایکس جی کوچکتر از بی آی و تعداد محدودیت ها ام تاست، تعداد متغیرها هم ام تاست. محدودیت نامنفی بودن هم به صورت ایکس جی بزرگتر مساوی 0 معرفی میشه. وای آی در واقع متغیر همزادی یه ما هستش که برای هر محدودیت معرفی میشه. خب ما چطور میتونیم یک مدل همزاد از مدل اولیه ایجاد بکنیم؟ مدل همزاد مدل قبلی به این صورته. خب این مدل چجوری ایجاد شده؟ برای تابع هدف شما کافیه وای آی رو ضرب در بی آی بکنید، روی تمام محدودیت ها جمع کنید، یعنی سامیشن بی آی وای آی، آی از یک تا ام. خب همونجوری که ملاحظه میکنید همین اتفاق افتاده و برای محدودیت ها شما کافیه یک ستونی اینجا وجود داره، برای هر متغیری همچون ایکس جی ما یک ستونی داریم. آی در واقع یک ماتریسه که وقتی برای یک متغیر در نظر میگیریم یک ستونه. این ستون رو ضرب در وای آی میکنیم و بزرگتر مساوی ضریب ایکس جی توی تابع هدف که اینجا سی جی هستش و وای آی هم باید همیشه مثبت یا صفر باشه. خب ما چجوری در چه شرایطی میتونیم از این عمل استفاده کنیم؟ در شرایطی که مسئله اولیه ما به صورت ماکسیموم، محدودیت های ما به صورت کوچکتر مساوی و متغیرهامون به صورت نامنفی باشه. اگر مسئله ما به صورت مینیموم بود، شما کافیه ضرب در یک منفی کنید، مسئلهتون به صورت ماکسیموم باشه. اگر مسئله به صورت بزرگتر بود، کافیه ضرب در یک منفی یک بکنید، مسئله حل میشه. اگر برابر با مساوی بود، شما کافیه کوچکتر مساوی و بزرگتر مساوی این محدودیت رو اضافه کنید. برای کوچکتر مساویش که حالت استاندارده، برای بزرگتر مساوی ضرب در یک منفی بکنید تا به حالت استاندارد است. حالا اگر متغیرهای ما به صورت نامثبت یا آزاد در علامت بودن چیکار کنیم؟ برای متغیرهای نامثبت شما کافیه منفی و در واقع ایکس جی رو با منفی ایکس جی جابجا کنید تو معادلات، مشکل حل میشه. اگر یک متغیری آزاد در علامت بود، مثلا ارتفاع ساختمون، میزان موجودی یه شرکت و از این جور موارد، شما میتونید با اضافه کردن دو تا متغیر ایکس جی پلاس و ایکس جی ماینس این مدل رو به راحتی به صورت محدودیت های منفی در بیارید. خب با استفاده از این تغییرات شما میتونید مدل برنامه‌ریزی خطی همزاد رو ایجاد بکنید. خب میریم سراغ یک مثال ببینیم که چطوری تو واقعیت اتفاق میفته. مدلی رو به صورت زیر در نظر بگیریم. این مدل در واقع همون مدل دو محصول و سه کارگاهی هست که در درس یکم و درس دوم باهاش آشنا شدیم. مدل اولیه به این صورته، میخوام از ما خواستن که مدل همزاد رو ایجاد بکنیم. برای مدل همزاد برای هر یک از محدودیت‌ها شما یک متغیر همزاد در نظر بگیرید وای یک متغیر همزاد محدودیت یک، وای دو متغیر همزاد محدودیت دو و وای سه متغیر همزاد محدودیت سوم خواهد. برای اینکه بتونیم مدل همزادش رو حذف بکنیم، ایجاد بکنیم، همونجوری که توی تمرین قبلی با هم دیدیم، شما کافیه برای تابع هدف اول از همه اینکه مدل به صورت استاندارد است. یعنی چه استاندارد؟ یعنی اینکه محدودیت ها به صورت کوچکتر مساوی هست، تابع هدف به صورت ماکسیموم هست و محدودیت های نامنفی هم به صورت بزرگتر مساوی هست. شما برای تابع هدف میتونید 4 ضرب در وای 1 بکنید، 12 ضرب در وای 2، 18 ضرب در وای 3 مینیمایز بکنید و محدودیت ها رو اینجوری ایجاد میکنید: وای 1 این ستون رو، این ضریب ستونی رو ضرب در این محدودیت میکنید، یعنی 1 ضرب در وای 1، 0 ضرب در وای 2، 3 ضرب در وای 3 بزرگتر مساوی 3 و 0 ضرب در وای 1، 2 وای 2، 2 وای 3 بزرگتر مساوی 5 که به این صورت ایجاد میشه. و چون محدودیت‌ها به صورت کوچکتر مساوی هستن، محدودیت نامنفی برای متغیرهای همزاد هم به صورت بزرگتر مساوی خواهد بود. خب اینجا یه مشاهده‌ای می‌خوایم با هم داشته باشیم. شما فرض کنید که مدل اولیه رو با استفاده از روش سیمپلکس اولیه حل می‌کنید. اگر این مدل رو با استفاده از روش سیمپلکس اولیه حل کنید، متغیرهای اولیه ما x1 مساوی با 2 خواهد بود، x2 برابر با 6 خواهد بود و قیمت‌های سایه رو ما میتونیم از روی جدول سیمپلکس نهایی به دست بیاریم. چطور؟ شما اگه می‌خواید اهمیت محدودیت اول رو به دست بیارین، کافیه متغیر اساسیشو ضریبش رو تو تابع هدف مدل نهایی به دست بیارید. اون میشه در واقع ارزش اون محدودیت. برای y2 و y3 هم به همین صورت میتونیم عمل بکنیم. خب اینجا که y1 مساوی با 0 یعنی چی؟ یعنی اینکه ارزش محدودیت 1 0 و دو تا محدودیت دیگه ارزش بیشتری نسبت به این محدودیت دارن و محدودیت 2 از محدودیت 3 ارزش بیشتر. خب اینا توی درس قبلی با هم یاد گرفتیم که چطور میتونیم قیمت‌های سایه یک مدل برنامه‌ریزی خط رو با استفاده از روش سیمپلکس اولیه به دست بیاریم. حالا می‌خوام ببینیم مدل همزاد چطور میشه. این مدل همزاد یکم ساختارش از اون ساختار استاندارد سیمپلکس اولیه خارجه. چرا؟ اولا مسئله به صورت مینیمایزیشن، محدودیت هم به صورت بزرگتر مساوی. شما میتونید با یک ضرب منفی این مشکل رو حل بکنید، این به صورت ماکسیمایز در بیاد. چون به صورت بزرگتر مساوی، منفی وای 4 رو اضافه میکنید به عنوان متغیر کمبود و یه متغیر وای 5 هم اضافه میکنید به عنوان متغیر مسموم. به این صورت شما میتونید محدودیت شماره 1 رو به صورت تساوی در بیارید. محدودیت شماره 2 هم شما به همین صورت با اضافه کردن متغیرهای x6 منفی x6 به علاوه x7 میتونید به فرمت استاندارد سیمپلکس اولیه تبدیل کنید. خب حالا بعد با استفاده از روش فاز 1 فاز 2 و یا روش سیمپلکس ام بزرگ میتونید با استفاده از روش سیمپلکس اولیه این مدل حل کنید. دشواره خب، ولی به حال قابل حل. چون وقتی که این مسئله رو حل بکنید، می‌بینید که متغیرهای اصلی این مدل همزاد y1، y2 و y3 مقدارشون 0، 1.5 و 1 خواهد بود. قیمت‌های سایه رو چجوری حساب می‌کنید؟ شما کافیه ما گفتیم که دو تا متغیر اضافه می‌کنید به عنوان متغیرهای اساسی به این مدل. این متغیرهای اساسی باعث میشن که شما میتونید در واقع ضریبشون رو توی تابع هدف نهایی به دست بیارید. مثلا اگه میخواین S1 رو به دست بیارید، S1 شادو پرایز محدودیت اول این مدل هست. شما کافیه متغیر اساسی این محدودیت رو توی تابع هدف جدول نهایی به دست بیارید، اون میشه به عنوان شادو پرایز. برای محدود دوم هم که همون S2 باشه، شما میتونید همین کار رو بکنید. متغیر اساسی این محدودیت رو تو تابع هدف نهایی به دست بیاریم، ببینیم که ضریبش چقدر. وقتی اینا رو حساب میکنیم، میبینیم که S1 مساوی 2 و S2 مساوی 6 خواهد شد. اگه مشاهده بکنید میبینید که مقدار بهینه متغیرهای اصلی مسئله اولیه برابر با مقدار بهینه قیمت سایه مدل همزاده و همچنین قیمت سایه مدل اولیه برابر با قیمت مقدار بهینه متغیرهای اصلی مدل همزاده. این قضیه همزادی رو به ما میگه که در تحقیق عمل بسیار معروفه و در واقع این رو داره به ما میگه که مقدار بهینه مدل مقدار بهینه متغیر همزاد مدل همزاد همون مقدار بهینه متغیر اصلی مدل اولی است. یعنی دوتا همزاد معادل مدل اصلی خواهد شد. یه مشاهده دیگه با هم خواهیم داشت. خب این همین محدود این مدلی که با هم دیدیم و ما میتونیم به صورت تصویری و به صورت ترسیمی حل بکنیم که توی درس یک ما باهاش آشنا شدیم. مشاهده ای که داریم به این صورت، شما برای اینکه بتونید این جدول پر بکنید میتونید اولا از روش سیمپلکس استفاده کنید که بعدا به شما میگم که به چه صورت خواهد بود، اما برای راحتی مثلا من برای جواب مسئله اولیه میدم از برخورد هر دوتا محدودیت یک جواب اساسی ایجاد میشه که میتونه یا موجه باشه یا غیر موجه. مثلا جواب 6 0 یک جواب اساسی غیر موجه است، ولی جواب 4 0 جواب 4 3 جواب 2 6 و جواب 0 6 یک جواب اساسی موجه است. شما میتونید ترکیب تعداد محدودیت ها از 2، یعنی سی تعداد محدودیت ها از 2 که میشه اگر تعداد محدودیت ها m باشه m ضرب در m منهای 1 تقسیم بر 2، شما جواب اساسی دارید که این جواب‌های اساسی شامل جواب‌های اساسی امکان پذیر و جواب‌های اساسی امکان ناپذیر. از ترکیب برخورد در واقع حل هر دو تا معادله شما یک جواب اساسی دارید. توی این جدول ما 8 تا از این جواب‌های اساسی آوردیم. یعنی شما کافی مثلا 0 0 که برای x 1 مساوی 0 و x 2 مساوی با 0 مبدأ مختصات. شما مبدأ مختصات قرار میدید 0 0، از این مدل به راحتی میتونید سایر متغیرها رو حساب بکنید که میشه 4 12، یعنی y x 3 میشه 4، x 4 میشه 12 و x 5 میشه 18. مثلا جواب 4 0 4 0 این جوابه، اینم یک جواب اساسی موجه. اما 6 0 x 1 مساوی با 6 و x 2 مساوی با 0 این یک جواب اساسی غیر موجهه که اینجا ما آوردیم. چرا؟ چون باعث میشه که متغیر x مقدار منفی بگیره و مقدارش موجه بودن زیر سوال. ما برای 8 تا از این نقاط این نقاط اساسیش رو به دست آوردیم و مقدار تابع هدفش هم حساب کردیم. حالا همین کار رو شما میتونید برای مدل همزاد انجام بدید. نگاه کنید اینجا شما یه مدل همزاد دارید با استفاده از مدل همزاد شما میتونید برخورد هر دوتا معادله رو با هم در نظر بگیرید و یک جواب اساسی ایجاد بکنید. اینجا رو نگاه بفرمایید، جواب 0 0 0 این یک جواب اساسی مدل همزاد هستش. شما کافیه تمام متغیرها رو 0 بدید، بعد متغیرهای منفی مثلا y4 که اضافه میکنید و ما مدل به صورت تساوی در میاد برابر با منفی 3 و منفی 5 میشه. اینجا وقتی شما اینا رو صفر بدین، چون اینا رو ضرب در منفی میکنید یه y4 اضافه میکنید، این مقدار برابر با منفی 3 میشه. یعنی جواب اساسی ما مقدار نامنفی به خود میگیره. اینجا مثلا میشه منفی y4 مساوی با 0، منفی y4 مساوی با 3 میشه، y4 مساوی با منفی 3. خب برای y محدودیت دوم هم به همین صورت میتونیم اقدام کنیم. خب اگه از مقدار اینا منفی بود یعنی جوابمون غیر موجه است. مقدار تابع هدفش هم میتونیم حساب کنیم. خب ما برای کلیه تا اونجا که امکان داره جوابهای اساسی مدل همزاد رو به دست میاریم، بعد اونایی که تابع هدفش یکی بوده در یک سطر قرار میدیم که این کار اینجا انجام شد. مشاهده میکنیم که تو مدل تو ردیف اول جواب مسئله اساسی اولیه موجه بوده، ولی مسئله همزاد غیر موجه بوده با یک تابع هدف. برای ردیف دوم هم به همین صورت، برای ردیف سوم هم مسئله اولیه غیر موجه بوده، هم مسئله همزاد. برای مدل ردیف 4 و 5 هم جواب مسئله اولیه موجه بوده، ولی برای ثانویه یا ببخشید مسئله همزاد غیر موجه. ولی در ردیف 6 جواب هر دو مسئله موجه بوده. وقتی جواب هر دو مسئله موجه میشه، ما به جواب بهینه توی جدول هم توی مسئله بنزین خطی میزی و تنها در یک مورد هم این اتفاق میفته. برای موردهای بعد هم میبینی که مسئله اولیه امکان ناپذیره و مسئله ثانویه یا همزاد بهتر بگم امکان پذیر هستش. خب یه مثال دیگه میگم با عمل میکنم. یه تمرین به ما دادن، میگن که دو یه مدلی بسازیم با دو متغیر و دو محدودیت عمل کردی که این مدل جواب اولیهش در واقع نامحدود بشه. از طریق ترسیمی نشون بدید که جواب مسئله همزاد امکان ناپذیره. خب ما یه همچین مدلی میسازیم که ماکسیموم x1 و x2 منفی x1 برای x2 کوچکتر از 1 و x1 منفی x2 کوچکتر از 3 و x1 و x2 هم بزرگتر مساوی از 0. اگر شما x1 و x2 رو برابر با 30 قرار بدید و 30 رو به سمت بی نهایت بدید، محدودیت های 1 و 2 برآورده میشه، ولی مقدار تابع هدف برابر با 2c میشه که c هم اگه بره سمت بی نهایت مقدار بهینه تابع هدف بی نهایت خواهد. خب اگر y1 و y2 رو متغیرهای همزاد مسئله مورد نظر در نظر بگیریم، شما به راحتی میتونید مدل همزادش رو ایجاد بکنید. مدل همزادش میشه مینیمم 1 ضرب در y1 به علاوه 0 ضرب در y2. خب اول از همه من اجازه بفرمایید حل ترسیمیش هم به شما بگم، مدل اولیه رو بعد بریم سراغ مسئله همزاد. خب این مدل به صورت تحلیلی فهمیدیم که جوابش بیننده، به صورت در واقع ترسیمی هم خیلی واضحه که وقتی شما دو تا محدودیت رو میکشید، به این سمت محدودیت افزایش پیدا میکنه تا آن باندل ادامه داره. دو تا محدودیت چون با هم موازی هستن و زد هم با افزایشش میتونه مقدار بهینه بی‌نهایت به خودش بگیره. خب ما میام مدل همزاد رو تشکیل میدیم. مدل همزاد به این صورت در میاد، چون که مسئله اولیه به فرمت استاندارده، ما میتونیم به همون فرماتی که اول درس خدمتتون گفتم مدل همزادش رو ایجاد بکنیم. بعد اینکه مدل همزاد ایجاد کردیم، این محدودیتاشو رسم میکنیم. وقتی محدودیت رو رسم میکنیم، مشاهده میکنید که اشتراک این دوتا محدودیت در مسئله دو در این جدول یعنی دیاگرام دو بعدی توهی هست و به عبارت این مسئله همزاد جواب بهینه ندارد و جواب مسئله فضای امکان پذیرش توهی است. خب یه نکته رو به ما میگه که اگر مسئله اولیه مسئله آن باندد باشه، مسئله همزاد امکان ناپذیر. برعکسش هم درسته، اگه مسئله اولیه امکان ناپذیر باشه، مسئله همزاد آن باندد خواهد بود. یه تمرین دیگه میایم حل میکنیم با هم. تو این تمرین ما میخوایم مدل همزاد مدل فوق رو اول رسم بکنیم. این مدل فوق به صورت استاندارده، چون هم به صورت ماکسیموم هم کوچکتر مساوی و هم محدودیت های نامنفیش در واقع به صورت نامنفی هم متغیرها نامنفی هستن. مدل اولیه و مدل همزاد رو به صورت ترسیمی، اول از همه مدل همزاد مدل فوق رو بسازید، بعد مدل اولیه و مدل همزاد رو به صورت ترسیمی حل بکنید، جواب‌های اساسی تکمیلی برای هر دو مسئله رو به دست بیارید و با استفاده از روش سیمپلی در هم کم جواب اساسی اولیه و همزاد رو هم به دست بیارید. خب این مثال خیلی خوب. اول از همه این مدل همزاد رو رسم می‌کنیم. y1 و y2 رو متغیرهای همزاد محدودیت‌های اول و دوم در نظر می‌گیریم. خب به راحتی میشه این مدل همزاد اجرا کرد. چطور؟ در 20y1 به علاوه 10y2 میخوایم مینیمم بکنیم و 5y1 ضرب در 1y2 باید بزرگتر مساوی 6 بشه. برای محدودیت دوم هم به همین صورت میتونیم اقدام بکنیم، چون محدودیت هم به صورت کوچکتر مساوی و متغیر همزادمون نامنفی خواهد. خب میام اول مدل اولیه رو رسم میکنیم، به صورت ترسیمی ایجاد میکنیم. دو تا محدودیت داشتیم، دو تا محدودیت رو رسم بکنیم، میبینیم که این مسئله 4 تا گوشه موجه داره که به عنوان جواب اساسی موجه خودشون نشون میده. شما اگر تا به هدف رو رسم بکنیم، میبینیم که در نقطه 2.5 و 3.75 به جواب بهینه میرسید و زد در این نقطه مقدار 45 خواهد بود. خب این روش یه مثال خیلی ساده است. حالا اگر ما به ما بگن که مسئله همزاد هم رسم بکنیم، ما به همین صورت با اضافه کردن اون دوتا محدودیت میتونیم مسئله همزاد رو داشته باشیم که فضای امکان پذیر این مسئله آن باندده ولی جواب بهینش محدود است. این نکته رو همه دوستان توجه داشته باشن که اگه به شما میگن فضای امکان پذیر یک مسئله آن باندده، آیا لزوماً جواب بهینه آن امکان نام در واقع جواب بهینه آن نامحدوده؟ این همیشه درست نیست. تو مسئله همزاد از این مثال ها زیاد خواهید داشت. جواب بهینه این مسئله نیم و 3.5 هست و مقدار تا به هدف 45 هم. انتظار داریم که مسئله همزاد جواب بهینش برابر با مسئله اولیه باشه که جفتشون برابر با 45 هستن. خب ما با استفاده از دو تا شکل بالا، این شکل و این شکل، میتونیم این جدول رو تکمیل بکنیم. این جدول به چه صورتی هست؟ همونجوری که خدمتتون گفتم، شما از برخورد محدودیت‌ها میتونید در واقع جواب‌های اساسی رو ایجاد بکنید و اینجا مثلا تو جدول 1 نقطه 0 و 5 چه نقطه‌ای هست؟ نقطه 0 و 5 این نقطه است. شما این نقطه و این نقطه و این نقطه رو میتونید داشته باشید. شما میتونید این نقطه هم در واقع برخورد این با محور قائم هم داشته باشید، برخورد این با محور افقی هم داشته باشید. اینا به عنوان نقاط دیگه ای هستن ولی به عنوان جواب های اساسی غیر موجه خودشون رو نشون میدن. مبدا مختصات هم به عنوان یک جواب امکان پذیر است که ما اینجا آوردیم. این به عنوان مبدا مختصات. خب شما وقتی که نقاط اساسی ایجاد میکنید، دوباره میایم برای مسئله همزاد هم به همین صورت. نقاطی که با هم برخورد دارن، مثلا اینجا این نقطه، ببخشید، این نقطه، نقطه 0 و 4 یک جواب اساسی ولی غیر موجهه. چرا؟ نقطه 0 و 4 شما تشکیل میدین، مقدار متغیر وایسه منفی میشه، یعنی یک جواب غیر موجه است ولی یک جواب اساسی هست. شما میتونید این جوابا رو همه رو تولید بکنید و مقدار زداش هم محاسبه کنید، اونایی که زده برابر داره توی یک جدول قرار میدین که جدول نهایی ما به این صورت در بود. خب این جدول چی به ما میگه؟ توی ردیف های اول، دوم و سوم جواب اساسی مسئله اولیه همیشه موجهه ولی جواب اساسی مسئله همزاد غیر موجه است. ولی در ردیف 4 جواب هر دو مسئله برابر با مقدار 45 و امکان پذیر، پس این جواب بهینه ما خواهد بود. و بر اساس این نکته‌ای که ما قبلا خدمتتون گفتیم، تنها در یک مورد ما این دو تا مسئله جواب بهینه شون یکسان و امکان پذیر خواهد بود. خب حالا ما میتونیم با استفاده از جدول سیمپلکس هم این اطلاعات رو به دست بیاریم. چطور؟ شما گام اول سیمپلکس به این صورت است. برای مسئله اولیه شما مدل تشکیل میدین، متغیر جواب اساسی اولیه x1 برای x1 x2 چون متغیرهای غیر اساسی هستن برابر با 0 خواهم بود، x3 و x4 چون متغیرهای اساسی هستن برابر با سمت راستشون 20 یا 10 و 20 و 10 خواهد. این 20 و 10 به این عنوان که جواب اساسی مسئله اولیه امکان پذیر. اما جواب اساسی مسئله همزاد شما چطور میتونیم به دست بیاریم؟ جواب مسئله همزاد به این صورت خواهد بود که ضریب شما شادو پرایز یا ارزش محدودیت شماره 1 رو با y1 نشون میدیم. این کافیه شما متغیر اساسی این محدودیت تو تابع هدف به دست بیاریم. محدودیت 1 متغیر اساسیش x است. پس ضریب x تو تابع هدف میشه مقدار y1 که اینجا y1 نشون داده. y2 هم ضریب متغیر x4 در تابع هدف هست که برابر با 0. y3 و y4 هم هستن از ابتدای جدول نشون داده میشن که مقدارشون منفی 6 و منفی 8 هست. شما از این به بعد هر وقت خواستین در واقع مقدار جواب اساسی ها رو به دست بیارین، به همین صورت، به همین روشی که ما اینجا به صورت ترسیمی خدمتون گفتیم، به راحتی میتونید جواب اساسی مسئله همزاد رو داشته باشید. به وایس و وای چون هزینه های تقلیل یافتم گفته میشه که انشالله اگه فرصت شد توی درس اینا رو خدمتون به صورت مفصل خدمتون خواهید گفت. خب حالا متغیری که وارد پایه میشه، اولا همه 8 متغیر x2 چون ضریبش از همه کمتره، متغیری از پایه خارج میشه، بر اساس تست نسبت حساب میشه. تست نسبت به این صورت است که 20 رو تقسیم بر 2 میکنی، 10 رو تقسیم بر 2 میکنی، چون 5 کمتر از 10 هست متغیر x2 از پایه خارج میشه. خب شما برای این تکرار هم به همین صورت میتونید عمل بکنید. جواب اساسی اولیه که به راحتی مشخصه x1 و x2، چون x1 هنوز متغیر غیر اساسی، مقدارش برابر با 0 میشه. متغیر x2 چون الان شده متغیر اساسی، مقدارش 5 میشه. متغیر x3 هنوز اساسی 10 و متغیر x4 برابر با 0 میشه. جواب اساسی همزادش هم به همین صورت، y1 و y2 رو شما میتونید 0 و 4 بگیرید، چون y1 هزینه شادو پراید محدودیت یکم هست برابر با 0 و برای محدودیت دوم که y2 میشه برابر با 4 میشه. -2 و 0 هم در واقع مشابه این فرمتی که خدمتتون گذاشتیم به عنوان هزینه تقلیدی یافته مدل شناخته میشه که توی با اندیس y3 و y4 خودشون نشون میده. خب چون که ضریب یکی از متغیرهای تابع هدف منفی هست، اون منفی وارد پایه میکنیم هنوز و با تست نسبت محدودیت متغیر x از پایه خارج میشه و به این جواب میرسیم. در این جواب همونجوری که ملاحظه میکنید شرایط بهینگی برقراره و با توجه به جواب بهینه میتونیم جواب اساسی مسئله اولیه رو داشته باشیم که x1 برابر با 2.5 میشه، x2 هم برابر با 3.75 و x3 و x4 دیگه از پایه خارج شدن و مقدار 0 خواهند داشت. جواب اساسی همزاد هم شما به راحتی میتونید به دست بیارید. y1 و y2 که همون ضریبه x3 و x4 در تابع هدف در جدول نهایی و همین جدول ما هستن که مقدارشون 0.5 هست و y3 و y4 که هزینه‌های تقلیدی یافته هستن با ضریب متغیرهای x1 و x2 در تابع هدف نهایی این جدول هست. همچنان که ملاحظه میکنید این دو جواب اساسی هر دو همزاد، هر دو امکان پذیر هستن، پس به جواب بهینه رسید. خب این مباحثی که تا حالا خدمت شما گفتم در خصوص مبانی اولیه برنامه‌ریزی نظریه همزادی بود، اما ما چطور میتونیم از مسئله همزادی برای حل مسائل که در فرمت استاندارد سیمپلکس اولیه نیستن استفاده کنیم که این اساس روش سیمپلکس همزاد است؟ اگه خاطرتون باشه در روش سیمپلکس اولیه ما جوابمون همیشه امکان پذیر بود و به دنبال یک جواب بهینه بودیم، یعنی به دنبال ایجاد شرط بهینگی که همون نامنفی بودن و ضریب متغیرهای غیر اساسی در تابع هدف هستش. ولی در روش سیمپلکس همزاد ما به صورت دیگه ای عمل میکنیم، به این صورت که همیشه شرط بهینگی رو برای تابع هدف نگه میداریم، سعی میکنیم از جوابهای امکان ناپذیر به جوابهای امکان پذیر حرکت کنیم. یعنی در مسئله همزاد، در مسئله همزاد ما در جهت موجه کردن جوابهای میریم که شرط بهینگی برابر هستن، ولی در مسئله اولیه به سمت بهینگی جوابهای امکان پذیر. خب این دو تا دیدگاه متفاوته، ولی کجا میتونه ما رو کمک کنه؟ در جاهایی که ما متغیر اساسی اضافه میکنیم. چرا؟ اگه خاطرتون باشه تو درس قبلی ما وقتی که یه محدودیت ضرب در منفی میکنی سمت راست منفی میشه و دیگه اون محدودیت از حالت امکان پذیری خارج میشه. شما با این فعالیت میتونید یک جواب اساسی داشته باشین که امکان ناپذیر باشه، سعی کنید به امکان پذیری نزدیکش کنید. حالا ما تو مثالهای مختلف خدمت شما خواهیم گفت که این به چه صورت عمل میکنه، اما اول از اون ما باید روش سیمپلکس همزاد رو به صورت عمومی خدمت رو معرفی کنیم که بعد بتونیم با استفاده از تمرین‌های مختلفی که حل می‌کنیم نکات مبهمی که تو ذهن شما در خصوص این الگوریتم هست رو تا اونجایی که امکان داره از بین ببریم. خب برای بیان رسمی این الگوریتم ما اول از همه یه برنامه‌ریزی خطی داریم که فرمت استاندارد هست، ماکسیمم زد سی جی ایکس جی، جی از 1 تا ام و آی جی ایکس جی کوچکتر مساوی بی آی هست و ایکس جی هم نامنفی هستش. خب مدل فوق رو با اضافه کردن متغیرهای کمبود یا همون اس یا اسلک میتونیم به صورت تساوی در بیاریم که این متغیر کمبود باعث میشه که فرم تساوی داشته باشیم و حالت استاندارد مدل سیمپلکس رو داشته باشیم. خب با توجه به این بیان میتونیم الان الگوریتم سیمپلکس همزاد رو خدمت شما معرفی بکنیم. در گام صفر مسئله سیمپلکس همزاد، یه لحظه اجازه بفرمایید ببینیم که مشکلی تو ضبط نداریم. نه، توی گام صفر روش سیمپلکس همزاد ما باید این شرطی که جواب هامون همیشه شرط بهینگی رو برقرار میکنند رو ایجاد بکنیم. و برای این کار باید سی‌جی یعنی ضریب متغیرهای غیر اساسی و اساسی در تابع هدف همیشه نامنفی بود، یعنی شرط بهینگی مسئله سیمپلکس هست. اگر نبود شما با تغییر متغیر به راحتی میتونید کار رو انجام بدید. چطور؟ اگر یک ضریب یک متغیری نامنفی بود، یعنی منفی بود توی تابع هدف، وقتی شما سمت چپ میارین و مساوی با صفر قرار میدید، شما کافی اون متغیر رو یه حد بالایی براش در نظر بگیرید. یه روش اینه، مثلا ایکس رو بگین کوچکتر از 10، بعد 10 منهای ایکس یک متغیر مثبته و اینو جایگزین متغیر قبلی با یک تغییر متغیر میکنه. به این صورت ضریب متغیر از مثبت از در واقع منفی به مثبت تغییر میکنه. خب به این هم به این ثابت به راحتی شما میتونید متغیرهایی که ضریبشون به صورت منفی هستن رو نامنفی کنید. در گام یک اگر به ازای تمامی محدودیت ها شما بی آیتون مثبت یا صفر یعنی شرط امکان پذیری برقرار بود، شما به جواب بهینه رسیدین. چرا؟ چون شرط امکان شرط بهینگی که برقراره، شرط امکان پذیری هم برقرار شده، پس شما به جواب بهینه رسیدین. اگر این اتفاق نمی افتاد، یعنی یک بی آی وجود داشت که مقدارش منفی بود، شما میای منفی ترین بی آی یا اون بی آی که اندازش از همه بیشتره رو انتخاب میکنید و این به عنوان متغیر خروجی از پایه خودش رو معرفی میکنه. این نکته خیلی مهمه. شما اگه خاطرتون باشه تو مسئله سیمپلکس اولیه ما اومدیم تو تابع هدف همچین کاری میکردیم، ولی تو مسئله همزاد میدیم توی سمت راست محدودیت ها این کار رو میکنیم. اگر تمامی ضرایب متغیرها در سطر آیا اون سطری که بی آیش منفی مثبت بود توقف کنید که زیرا مسئله ما امکان ناپذیره. چرا؟ شما یه محدودیت دارین که ضریب تمامی متغیرهایی که سمت چپ رابطه قرار دادن مثبت یا صفره، بعد خود متغیرها هم نامنفی هستن، پس امکان نداره که مسئله ما سمت راستش منفی باشه و یک جواب امکان پذیر باشه. به همین راحتی میتونیم تشخیص بدیم که مسئله ما امکان ناپذیره و به تعبیری مسئله اولیه آنباندد است. حالا اگر داشته باشیم یه آی جی که مقدارش منفی باشه، در این صورت ما میتونیم تست نسبت روش سیمپلکس همزاد رو پیاده سازی کنیم. در روش تست نسبت شما تقسیم رو روی پارامترهای انجام میدید که مقدارش منفی باشه، مثلا سی جی رو تقسیم بر اندازه آر جی میکنید که آر جی حتما مقدارش باید منفی باشه. در این متغیر در این گام در واقع متغیر ورودی به پایه تشخیص داده خواهد شد. اگه خاطر باشه تست نسبت رو ما در واقع برای مسئله اولیه برای خروج از پایه استفاده کنیم. میبینید اینا مفاهیمش کاملا همزاد هم هستن. اون یکی یه اتفاق میفته، اون در واقع برعکسش داره اتفاق. خب متغیر اس رو جایگزین متغیر پایه مورد نظر در سطح آی میکنیم و دوباره فرم استاندارد مورد رو با عمل چرخش نورا. چرخش نورا چی بود؟ تقسیم بر سطح مورد نظری که متغیر اساسی از اون خارج میشد و تقسیم بر عدد لولا میکردیم و سایر سطرها را هم اون ضریب اون متغیری که عدد لولا را داشت سعی میکردیم اون رو سیف بکنیم که با یک ضرب خیلی ساده این امکان انجام بشه. بعد به گام 5 بریم. گام 5 میگه برو به گام 1. گام 1 چی میگفت؟ گام 1 میگفت که چک کن که آیا شرایط امکان پذیری برقرار شده است یا نه. اگر شرایط امکان پذیری برقرار شده به جواب بهینه رسیدیم و در غیر این صورت یک محدودیت دیگر انتخاب کنیم که از تابع هدف از جوابهای اساسی در واقع خارج بشه. خب این فرآیند الگوریتم روش سیمپلکس همزاد ما هستش که سعی می‌کنیم در قالب یک مثال خدمت شما با جزئیات کامل ارائه بکنیم. یه مثال در نظر بگیریم، می‌خوایم ماکسیمم بکنیم -4x1 -12x2 و -18x3 و دو تا محدودیت هم داریم. این محدودیت رو شما مدلمون به صورت استاندارد هست یا نه؟ نخیر. اول از همه باید به صورت تساوی باشه، ولی تابع هدفمون مشکل نداره. تابع هدفمون ضریب متغیرهای غیر اساسی و اساسی توش نامنفی است. اگه شما سمت چپ ببرید این اتفاق میفته. یعنی شرط بهینگی برای تابع هدف اتفاق افتاده، ولی شرط اگه شما به صورت استاندارد در بیارید، یعنی با اضافه کردن یک متغیر به عنوان اول از همه سمت خود محدودیت‌ها رو ضرب در یه منفی می‌کنید، محدودیت به صورت کوچیک‌تر مساوی در میاد، بعد یک متغیر اسلک که اینجا x4 و x5 هستن اضافه می‌کنید و به فرمت تساوی در میاد. خب الان ما یک مدلی داریم که شرط بهینگی برای تابع هدفش اتفاق افتاده، ولی مسئله امکان ناپذیره. چرا؟ چون سمت راستش منفی هستن. خب برای اینکه اینو حل بکنیم، من البته تو اسلاید بعدی جزئیات این تکرارا رو خدمتتون آوردم، ولی من اینجا روش یک توضیح میدم خدمتتون. اول از همه اینکه ما قرار شد بی آی رو انتخاب بکنیم که از همه عددش بزرگتره. اینجا 5 انتخاب کنید. شما میتونید 3 هم انتخاب بکنید. ولی وقتی شما 5 انتخاب میکنید، زودتر به جواب‌های امکان پذیر میرسید. یعنی رشد حرکتتون به جواب‌های امکان پذیر بیشتره. دقیقاً همون اتفاقی که ما برای انتخاب متغیری داشتیم، متغیر ورودی به پایه داشتیم برای روش سیمپلکس اول. خب ما 5 انتخاب میکنیم، بعد بیایم میگیم که در واقع سلول های این سطری که مقدارشون منفی رو به عنوان مخرج در نظر میگیریم و در تست نسبت روش سیمپلکس همزاد استفاده میکنیم. 12 تقسیم بر 2 میکنیم، 18 تقسیم بر 2 میکنیم، چون 6 کوچکتر از 9 هستش، متغیر x دو وارد پایه میشه و متغیر x بعد از پایه خارج میشه. خب شما عملیه چرخش لولا رو الان به راحتی میتونید انجام بدید. به چه صورتی؟ کافیه که منفی این سطر رو ضرب در 6 بکنید، با این سطر جمع بکنید. این سطر که 0 اصلا کاری نمیخواد باش بکنید، این سطر هم تقسیم بر منفی 2 بکنید. ببینید که به این جدول میرسه. که تو این جدول یکی از محدودیت‌های ما هنوز شرط امکان پذیری توش برقرار نشده. توجه داشته باشید وقتی شما این تست نسبت رو انجام میدید، شرط بهینگی همیشه برقرار خواهد بود. خب متغیر x4 از پایه خارج میشه. چرا؟ چون بیش منفیه. و بعد کدوم متغیر وارد پایه میشه؟ شما 6 رو تقسیم بر قد اندازه منفی 3 میکنید، 4 رو تقسیم بر اندازه منفی 1 میکنید. چون 2 کوچکتر از 4 هست، متغیر x وارد پایه میشه. شما برای اینکه چرخش لولا رو انجام بدین، کافیه این سطر رو ضرب در 2 بکنی با این جمع بکنی، این سطر رو ضرب در 1/3 بکنی با این جمع بکنی، و این سطر رو تقسیم بر منفی 3 بکنی. وقتی این کارا رو انجام بدی، به جدول نهایی میرسی. در جدول نهایی همونجوری که مشاهده میشه، دو محدود جدول ما به امکان پذیر هست، چون سمت راستشون یعنی بی آی آی ما مقدار نامنفی دارن و شرط بهینگی هم برقراره، لذا به جواب بهینه برای مسئله مد نظر با استفاده از روش سیمپلکس همزاد رسید. خب جزئیات این تکرارات توی اسلاید من آوردم که دوستان میتونن مطالعه داشته باشن. امیدوارم که سوالی در این خصوص نداشته باشن. خب حالا شروع میکنیم یکم تمرین حل کردن که چطور روش سیمپلکس همزاد استفاده کنیم. مبانی نظریه همزادی در قالب مثال سعی میکنیم خدمت شما معرفی میکنیم. خب مسئله زیر رو در نظر بگیریم. گفتم این مسئله رو با استفاده از روش سیمپلکس همزاد حل کنیم. خب روش سیمپلکس همزاد این که اولا محدودیت تا به هدف ما به صورت ماکسیموم باید باشه، محدودیت ها به صورت مساوی و متغیرها به صورت نامنفی باید باشه. خب برای اینکه نامنفی باشن، متغیر ما که نامنفی هستن، شما برای اینکه اینو بتونید متد استاندارد در بیارید، کلش رو ضرب در یه منفی می‌کنید، بعد یه متغیر اسلک اضافه می‌کنید و به این فرمت در میارید. تا به هدف هم چون مینیمم هست، کلش رو ضرب در یه منفی 1 می‌کنید و بعد وقتی به سمت چپ بیارین، ضریب تابع متغیرهای غیر اساسی در تابع هدف نامنفی میشه، یعنی شرط بهینگی توش برقراره. اما همینجوری که ملاحظه می‌کنید، در این مدل شرط امکان پذیری برقرار نیست، چون سمت راست ها منفی هست. خب میرون تو روش سیمپلکس. روش سیمپلکس همزاد چه کار میکنه؟ اول از همه میان 40 رو انتخاب میکنه. 25 و 20 هم میشه انتخاب کرد، ولی 40 چون عددش بزرگتره 40 رو انتخاب میکنی، به امیدی که زودتر به جواب امکان پذیر برسیم، چون که شرط بهینگی برقراره. میایم 7 رو تقسیم بر 8 میکنیم، 2 رو تقسیم بر 4 میکنیم، 5 رو تقسیم بر 6 میکنیم، 4 هم تقسیم بر 4 میکنیم. چون 2 تقسیم بر 4 عددش از همه کمتره، متغیر x2 وارد پایه میشه و متغیر x6 از پایه خارج میشه. خب شما الان برای اینکه عمل سطر لول، عمل چرخش لول رو انجام بدید، به راحتی کافیه که این سطر رو ضرب در 1/2 میکنید با این جمع میکنید، این سطر رو ضرب در منفی 1 میکنید با این جمع میکنید، این سطر رو ضرب در منفی 2 میکنید با این جمع میکنید، و این سطر هم تقسیم بر منهای 4 بکنید و به جواب جدید خواهید رسید. جدول جدیدی که ملاحظه میکنید، در اون تمامی ضریب متغیرهای غیر اساسی نامنفی هستن، یعنی شرط بهینگی برقرار، اصلا قرار برقرار باشه، چون ما از تست نسبت استفاده میکنیم. سمت راست ها همه که مشاهده میکنید مقدار نامنفی هستن، پس به جدول بهینه رسیدی و مقدار تابع هدف در این جدول برابر با منهای 4، چون منفی زد برابر با منهای 4، زد برابر با 4 خواهد بود. خب یه تمرین دیگه با هم حل خواهیم کرد. این مسئله رو به ما دادن، گفتن که ماکسیموم بکنید 5x1 به علاوه 10x2، 3x1 به علاوه x2 کوچکتر از 4، x1 به علاوه x2 کوچکتر از 20 و 5x1 به علاوه 3x2 کوچکتر از 90 هستش. اول از همه در قسمت اول این مسئله رو باز در روش سیمپلکت همزاد حل کنید. در هر تکرار جواب اساسی آن رو در مسئله همزاد مشخص کنید. همون کاری که توی تمرین‌ها یک بار با هم انجام دادیم. در قسمت به گفته مسئله همزاد این مسئله رو با استفاده از روش سیمپلکس همزاد حل کنید. سلسله جواب‌های اساسی رو با استفاده از جواب‌های اساسی در قسمت اول مقایسه کنید. پس در قسمت اول با استفاده از روش سیمپلکس اولیه حل می‌کنید. در قسمت دوم مسئله همزادش رو به روش همزاد حل می‌کنید. خب اول از همه میایم مسئله اولیه رو حل می‌کنیم. مسئله اولیه به این صورت هستش که ما مقدار 15 رو انتخاب می‌کنیم چون عددش از همه بیشتره. تست نسبت رو انجام می‌دیم. 40 21 و 90 5 متغیر x از پایه خارج میشه، متغیر x1 جاشو در پایه می‌گیره. خب جواب اولیه‌اشو چطور باید به دست بیاریم؟ جواب اساسیشون رو در واقع این جدولم غیر بهینه است، توجه داشته باشین چون شرط بهینگی برقرار نشده هنوز. y1 و y2 خب جواب اساسی اولیه x1 و x2 برابر با 0 هستن چون متغیرهای غیر اساسی هستن. 40 20 90 به ترتیب متغیر x3 x4 x5 هستن که متغیر اساسی تو این جدول مورد نظر هستن. برای مسئله جواب همزاد هم شما کافیه این کارو بکنید چون y1 y2 y3 اینجا باید بنویسید y1 y2 y3 y4 y5. چرا؟ چون x3 x4 x5 متغیر اساسی محدودیت‌های اول دوم سوم هستن که معادل با y1 y2 y3 هستن. y1 y2 y3 برابر با 0 0 0 و y4 و y5 منفی 15 و منفی 10 هستن که تو قبل توی تمرین قبلی با هم مرور داشتیم که چطور میتونیم با استفاده از لیبل گذاشتن ستون‌ها این کارا رو انجام بدیم. خب محدودیت توی جدول بعدی شما منفی 5 از پایه خارج میشه چون مقدارش منفیه و با استفاده از تست نسبت محدود متغیر x4 از پایه خارج میشه، متغیر x2 جوشو در پایه میگیره. با استفاده از روش چرخش لولا شما میتونید این سطر رو 1 بکنید، اینا رو 0 بکنید و به یک جدول میرسید. این جدولی که مشاهده میکنید در این جدول جواب اساسی x1 x2 و x3 و تا x5 مشخص شده. x1 چون متغیر اساسی هست مقدار 43، x2 و x3 متغیرهای غیر اساسی هم مقدارشون 0، x4 23 و x5 هم مقدارش 73 خواهد بود. جواب همزاد هم ما به این صورت حساب میکنیم که در واقع y1 y2 y3 میشه 5 0 0 که در اینجا اومده، y3 y4 و y5 هم میشه 0 و منفی 5 که توی عدد اومده. همونطور که مشاهده میکنید جواب همزاد جواب امکان ناپذیری فعلا هست. خب ما میبینیم توی جدول آخر فهمیدیم که متغیر x2 از پایه باید خارج بشه و متغیر x2 جاشو در پایه بگیره. خب این کار رو وقتی ما انجام بدیم، عملیات چرخش لولا رو انجام بدیم، به این جدول میرسیم که مقدار تابع هدف 200، متغیرهای x1 x2 چون متغیرهای اساسی هستن مقدارشون 10، x3 x4 متغیر غیر اساسی هستن و x5 هم مقدارش 10 چون متغیر اساسی در جدول نهایی است. خب مسئله همزاد جواب مسئله همزاد ما به این صورت در میاد که y1 y2 y3 میشه 2.5 7.5 0 و y1 و y3 و y4 و y5 هم چون ضعیفشون تو این تابع هدف 0 هست مقدار 0 به خودشون میگیرن. همونجوری که ملاحظه میشه جواب اساسی همزاد یک جواب امکان پذیره. پس دو تا مسئله جوابشون امکان پذیر شده و لذا به جواب بهینه رسیدیم. خب حالا میایم مسئله همزاد رو ایجاد میکنیم. مسئله همزاد به راحتی میشه توی مسئله ایجادش کرد. به چه صورت؟ شما کافیه یه y1 داشته باشین، y2 و y3. 3y1 علاوه y2 علاوه 5y3 باید بزرگتر مساوی 5 بشه که تو اینجا اومد. بزرگتر مساوی 5 بود که اینجا اومده. حالا این مقدار 15 بوده که اینجا باید اصلاح بشه. محدودیت بعدی هم شما میتونید به همین صورت حساب بکنید. به چه صورتی؟ باید بگیم وای یک به علاوه وای دو به علاوه سه وای سه، یعنی این ستون رو ضرب در وای یک وای دو وای سه بکنیم، بزرگتر مساوی 10 قرارش بده. خب وقتی به این تا به هدف میرسیم و این مدل شما نمیتونید باسم در روش سیمپلکس همزاد این مدل رو حل بکنید. به چه صورتی میشه حلش کرد؟ به این صورت که اول از همه این محدودیت به صورت بزرگتر مساوی و مینیمم هست. اول از همه شما باید تا به هدف ضرب در یه عدد منفی بکنید تا این از فرمت مینیمم به ماکسیمم در بیاد، بعد سمت چپ ببرید که مقدارشون مثبت بشه، یعنی شرط بهینگی برای متغیرها برقرار هست برای تا به هدف. برای اینکه محدودیت ها هم درست بکنید شما اول از همه باید کل محدودیت ها رو ضرب در منفی بکنید که از حالت بزرگتر مساوی به حالت کوچکتر مساوی در بیاد، بعد با اضافه کردن یک متغیر اسلک مدل رو به صورت تساوی در بیاریم، که در اینجا با اضافه کردن وای 4 و وای 5 مدلمون به صورت تساوی در میاد. خب حالا میایم به روش حلش. روش حل بین منفی 15 و 10، شما 15 رو انتخاب میکنید چون عددش از 10 بزرگتره. میایم روی سلول هایی که مقدارشون منفیه تست نسبت رو انجام میدیم، 40 سوم 21 و 95، چون 40 سوم از دو تا عدد دیگه کمتره متغیر وای 1 وارد پایه میشه و متغیر وای 4 از پایه خارج میشه. خب الان ما میتونیم چرخش لولا رو انجام بدیم. قبل اینکه چرخش لولا رو انجام بدیم جواب های همزادش رو نگاه کنیم. جواب همزاد وای 1 وای 2 وای 3 هست که مقدارشون 0 و 0 چون متغیرهای غیر اساسی هستن، و وای 4 و وای 5 هم مقدارشون منفی 15 و منهای 10 که سمت راست این جدول هستن. خب ما برای جواب اولیه هم باید اینجوری عمل بکنیم که x1 و x2 یا همون s1 و s2 باید بیم که مقدار همزاد جواب بهینه است. خب میگیم که جواب اساسی متغیر اساسی محدودیت چیه؟ y4. متغیر اساسی محدودیت چیه؟ y5. ضریبش تو این جدول 0 و 0 هم. این 0 و 0 معادل x1 و x2 هستن، یعنی هزینه شادو پرایز های محدودیت اول دوم. برای s3 s4 s5 یا همون x3 x4 x5 هم شما مشابه جدول قبل کافیه y1 y2 و y3 رو قرار بدین 40 20 19، یعنی این جواب مسئله اولیه هست. همونطور که مشاهده میکنید امکان پذیر هست، ولی جواب همزاد هنوز امکان ناپذیره. خب شما گفتیم که وای 4 جاشو در پایه به وای 1 میده. حالا وای 1 وارد پایه میشه با استفاده از چرخش لولا، به راحتی میتونید این کارو انجام بدید. به جدول جدید میرسید. در جدول جدید هنوز شرط امکان پذیری برقرار نشده. جواب همزاد به راحتی قابل محاسبه است، چون وای 1 برابر با 5، وای 5 مساوی منفی 1 و بقیه وای 2 وای 3 وای 4 برابر با 0 هستن چون متغیر غیر اساسی هستن. جواب های اولیه ما میتونیم برای مسئله اولیه به این صورت حساب بکنیم که ضریب وای 4 و وای 5 s1 یا x1 و وای 5 s2 یا x2 هستن که تو اینجا آورده شده 40 سوم و 0، و ضریب وای 1 وای 2 وای 3 در تابع هدف هم به عنوان x3 x4 x5 هستن که تو اینجا مقدارش آورده. همونجوری که مشاهده میکنید این جواب اولیه امکان پذیر هستش. ما بعد یه تکرار دیگه انجام بدیم، چون سمت راست یکی از محدودیت ها که معادله شماره 2 هست منفیه، x y 5 از پایه خارج میشه جاشو به y 2 میده، و وقتی این کار انجام میدیم با عملیت چرخش لولا به این جدول میرسیم که در این جدول مقدار جواب همزاد 2.5 7.5 0 0 0 هست، که یک جواب همزاد برای این جدول که به صورت امکان پذیر هست. لذا چون جواب اولیه هم جواب امکان پذیر هست، به جواب بهینه برای کل مدل رسیده. همونجوری که مشاهده میکنیم مقدار تابع هدف در دو مدل برابر با 250 هست، که اون چیزی که انتظار داشتیم، و جوابهای اساسیشون هم با هم مقایسه کنیم میبینیم کاملا با هم برابر هستن. خب میریم سراغ مدل بعدی. این مدل با ما دادن گفتم با استفاده از روش ترسیمی اول حلش بکنیم، مدل فوق رو به روش سیمپلکس همزاد هم حل بکنیم، مسیر حرکت جدول سیمپلکس رو در شکلشون. اگه خاطرتون باشه تو درس دوم ما همچین تمرینی برای سیمپلکس اولیه داشتیم. اگه خاطرتون باشه به این صورت حرکت که در فضای امکان پذیر حرکت میکرد تو گوشه ها، اونقدر حرکت میکرد تا به جواب بهینه برسه که شرط بهینگی تو اون جواب اساسی برقرار بشه. تو این مسئله ما اول از همه به روش ترسیمی میایم حل میکنیم. روش ترسیمی به این صورت هستش که این سه تا محدودیت رو رسم میکنیم، اشتراکشون این فضا میشه، نقاط گوشهشون اگه در نظر بگیریم وقتی زد از این نقطه عبور کنه مقدارش منفی 32.5 هستش که مقدار بهینه مسئله همزاد هست که همون x1ش برابر با 2.5 و x2ش برابر با 15 با تابع هدف 32.5 خواهد بود. حالا مدل فوق اگه بیایم به روش همزاد حل بکنیم، اول از همه این مدل به صورت ماکسیموم که به فرمت دلخواه ما هست سمت تا به حد ضریب متغیرهای غیر اساسیش هم به سمت چپ بیارین نامنفی هستن، شرط بهینگی برقرار هست. محدودیت ها یکیشون به صورت بزرگتر مساوی، یکیشون به صورت کوچکتر مساوی. شما به راحتی با ضرب کردن اول دومی محدودیت ضرب در منفی 1 میتونین اشکال رو برطرف بکنید و متغیر اسلک اضافه بکنید و تا به هدفتون جدول سیمپلکس همزادتون به این صورت در میاد که همونجوری که ملاحظه میکنید شرط بهینگی برقرار است. یه متغیر یک بی آی توش منفیه، اون بی آی از پایه خارج میکنیم، تست نسبت رو انجام میدیم روی 2.1 چون رو منفی ها باید تست نسبت انجام میشه، 2 تقسیم بر 1 تنها عدده، متغیر x2 وارد پایه میشه، چرخش لولا حول منفی 1 اتفاق میفته. برای این کار شما کافیه اینو این سطر رو ضرب در 2 بکنید با این سطر جمع بکنید، اینو با این جمع بکنید، این سطر رو این سطر با این سطر جمع کنید و بعد این سطر رو ضرب در منفی 1 بکنید که به این جدول میرسید. این جدول همونطور که مشاهده میکنید الان یک محدودیت که محدودیت سوم باشه سمت راستش مقدار منفی داره، این متغیر از پایه خارج میکنید یعنی x5 و بعد تست نسبت انجام میدید. توجه داشته باشید که اینجا تست نسبت رو شما میتونید روی 2.1 آیا باید انجام داد؟ خیر، چون یک عددش مثبته فقط تست نسبت رو روی عدد منفی انجام میدید و فقط تنها آپشن اون همین ستون x1 هست که دوم میشه 1. این متغیر که همون متغیر x1 وارد پایه میشه و پایه جدید ما به این صورت میشه. شما برای چرخش لولا به همین صورت اینو این سطح رو با این سطح جمع میکنه، این دو تا سطح نیاز نداره چون مقدارش صفر و این سطح رو تقسیم بر منفی 2 میکنیم به جای این جواب میرسیم. این جواب در واقع x1 و x2 مقدارش مثبت 2.5 و 15 و جواب بهینه ما خواهد. خب میام حرکتش رو توی تابع روش ترسیمی نگاه میکنیم. در گام 1 شما جوابتون x1 و x2 برابر با 0 بود، یعنی از مبدا مختصات شروع کردیم به حرکت، این یک نقطه امکان ناپذیر. در جواب بعدی شما به نقطه 0 و 15 رفتید، 0 و 15 اینجاست، هنوز این جواب امکان ناپذیره ولی یک جواب اساسی هست. در گام بعدی شما به نقطه 2.5 و 15 رفتیم، یعنی چی؟ به این نقطه این جواب امکان پذیره چون شرط بهینگی هم برقرار، پس به جواب بهینه تو مسئله همزاد رسید. همجوری که دقت کردیم تو مسئله همزاد ما از خارج مسئله فضای امکان پذیر به فضای امکان پذیر نزدیک میشیم و چون شرط بهینگی برقراره و اگر به اولین نقطه‌ای که برسیم به جواب بهینه رسید. خب دوستان خیلی متشکرم که به درس سوم گروه آموزشی بهینه‌یاب با عنوان نظریه همزادی توجه کردید. امیدوارم که مفید فایده برای شما بوده باشه. دوستانی که سوالی دارن در خصوص نظریه همزادی یا هر گونه ابهامی که در خصوص تحقیق در آمده و درسایی که ما خدمتتون ارائه کردیم داشتن، میتونن از طریق وبسایت ما به نشانی www.behineyab.com مراجعه بکنن، در بخش تماس با ما سوالشون رو مطرح بکنن. در وبسایت ما درس‌های مختلف تحقیق در عملیات گذاشتیم با ویدیوهای آموزشی، جزوات با کیفیت، حتی پاورپوینتش هم در اختیار شما گذاشتیم که وقتی که درس منو مرور می‌کنید با پاورپوینت که در اختیار گذاشته باشه شما دیگه نیاز به نوت برداری نداشته باشید و همون پاورپوینت رو بتونید باهاش کار بکنید. ما کتاب‌های در بخش کتابخونه‌مون کتاب‌های الکترونیکی توسط گروه بین‌یاب تهیه شده هم داریم که می‌تونید به عنوان جزء اونا رو استفاده کنید و تهیه کنید از ما. بسیاری از محققان، تحقیق عملی و دانشجویان نیاز دارن که به کتاب مرجع انگلیسی دسترسی داشته باشن. خیلی از این کتب در دسترس ماها نیست. گروه ما این کتابا رو جمع‌آوری کرده و در بخش کتابخونه گذاشته که اونجا هم می‌تونید تهیه کنید. به حال سعی کنیم یک مجموعه کاملی برای شما تهیه کنیم. اگر باز هم سوالی داشتید میتونید از طریق ایمیل هم با ما در تماس باشید. خیلی متشکرم که به درس سوم گروه آموزشی بهینه‌یاب توجه کردید. با امید دیدار، خدا نگهدار.